سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. نمایندگی دائمی افغانستان در مقر سازمان ملل متحد در ژنو از جامعه جهانی و تمامی سازمان‌های بشری درخواست کرده است تا به سیل‌زدگان سیلاب‌های اخیر در افغانستان کمک‌های بشردوستانه فراهم کنند. یک متخصص امداد رسانی بین المللی میگوید که کاهش کمک‌های بشری به افغانستان باعث شده که مؤسسات بشری امداد رسان برنامه‌هایشان را مطابق بودجهشان کاهش بدهند. و چرهای میزایل پرتاب شده توسط اوکراین و سقوط داده شده توسط سیستم‌های دافع هوای روسیه به یک مجموعه آپارتمانی در شهر بلگرود روسیه آسیب وارد کرد. سلام بینندگان گرامی، و برنامه امروز خوش آمدید. امروز 12 ماه می سال 2024 میلادی هست. برنامه امروز به طور مستقیم از طریق وبسایت و فیسبوک تلویزیون آشنا صدای آمریکا و همچنین در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر می‌رسد. من محمد احمدی هستم. خبرها و گزارش‌ها را با خبری از افغانستان آغاز می‌کنیم. دو روز بعد از جاری شدن سیلاب‌های ویرانگر در شمال افغانستان که تلفات مالی و جانی هنگفتی به جا گذاشته است، سازمان‌های بین‌المللی و ملی واکنش‌های مختلفی داشتند. سازمان جهانی صحت یا WHO اعلام کرده است که 7 تن تجهیزات را به سیلاب زدگان شمال افغانستان ارسال می‌کند. نمایندگی دائمی ملل متحد اعلامیه از جان باختگان مردم در نتیجه این سیلاب ها ابراز تأثیر کرده و در سازمان ملل متحد خواستار کمک های بشری بیشتر شده است. همکارم فوزی احسان در ارتباط با این موضوع و واکنش های بین المللی گزارشی را ترتیب کرده است.
سازمان صحی جهان با نشر اعلامیه گفته است بعد از سرازیر شدن سیلاب ها در شمال افغانستان 7 تن تجهیزات صحی ضروری و ادویه را برای رسیدگی به سیلاب زدگان ارسال کرده است که بخشی از کمک های این سازمان به سیلاب زدگان است. این سازمان گفته است در نتیجه سیلاب های ویرانگر روز جمعه 100 تن بی خانمان شده و یا در زیر آوار گیر مانده اند. جمشید تنولی، سرپرست نمایندگی سازمان جهانی صحت در افغانستان، گفت:
ما به خانواده های قربانیان تسلیت عرض می کنیم و یک جا با مقام ها و شرکای صحی خود تلاش می کنیم تا دسترسی به خدمات صحی ضروری را فراهم سازیم. تیم ها و شرکای ما اکنون در ساحه هستند. آنان به صورت خستگی ناپذیر کار می کنند تا رنج مردم سیلاب زده را کاهش دهند.
سازمان ملل با نشر اعلامیه از جان باختن مردم در نتیجه این سیلاب‌ها ابراز تأثیر کرده. در اعلامیه که به استیفن دوجاریک، سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل، نسبت داده شده، گفته شده که منشی عمومی سازمان ملل از هلاکت مردم در نتیجه سیلاب‌ها در بغلان غمگین شده است. از سوی دیگر، نمایندگی دائمی افغانستان در مقر سازمان ملل متحد از جامعه جهانی و تمامی سازمان‌های بشری خواسته است تا به سیلاب زدگان اخیر در افغانستان کمک‌های بشردوستانه فراهم کنند. این نمایندگی امروز یکشنبه 23 ماه ثور با نشر اعلامیه در شبکه اجتماعی اکس گفته که این سیلاب‌ها در حال رخ داده است که وضعیت بشری در افغانستان خوب نیست و به همین دلیل سیلاب زدگان به کمک‌های بشردوستانه همه جانبه نیاز دارند.
ما از شرکای بین المللی، سازمان های بشردوستانه و جوانب دخیل می خواهیم که برای کسانی که به کمک نیاز دارند به ما دستیاری بدهند. ما همچنان از کمک کنندگان بین المللی می خواهیم تا با توجه به آسیب پذیری افغانستان در برابر بحران اقلیمی و جوامع با هدف جلوگیری از حوادث آینده کمک کنند.
به اساس ارقام ارائه شده، در اثر سیلاب‌های سنگینی که عصر روز جمعه 21 ماه ثور در ولسوالی‌های برکه، بغلان مرکزی، نهرین و بخش‌های شهر پلخمری سرازیر شد، تا کنون بیش از 310 تن جان باختند و احتمال افزایش تلفات همچنان موجود است. برنامه جهانی غذا در شبکه اکس نوشته که در حال حاضر بیشتر راه‌های مواصلاتی مناطق آسیب دیده برای وسایط نقلیه غیر قابل دسترس است و برنامه جهانی غذا مجبور است از هر گونه امکانات موجود برای رساندن غذا به سیلاب زدگان استفاده کند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان آمار قربانیان سیلاب در بغلان را 315 کشته و 1630 زخمی گفته و علاوه کرده که در این سیلاب ها 2665 منزل مسکونی ویران شده است. همچنان طبق معلوماتی که مقامات محلی طالبان در تخار اعلام کردند، در سیلاب های روز جمعه در تخار 20 جان باختند. در این حال کمیته بین المللی نجات با نشر اعلامیه گفته است که سیلاب های ویرانگر دست کم در 7 ولایت افغانستان تلفات بلند انسانی و خسارات هنگفت مالی به جا گذاشته و هزاران نفر آواره شدند. بر اساس اعلامیه این سازمان، در کنار تلفات جانی، زیربناها از جمله سرک ها و لین های برق در ولایات بغلان، غور، کندوز، بدخشان، سمنگان، بادغیس و تخار تخریب شده است. فوزی احسان، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
سی پی آذربایجانی مقدم، کارشناس بخش انکشافی و کمک های بشری ملل متحد، میگوید اندازه کمک های بشری به افغانستان به دلیل کاهش بودجه کافی نبوده و به دلیل بحران اقتصادی و تغییرات اقلیمی مردم با مشکلات شدید روبرو هستند. او میگوید که مردم حس ناامیدی شدید میکنند از این بابت. سی پی مقدم که اخیراً در بخش پروژه کمکی ملل متحد در افغانستان خدمت کرده است، میگوید زنان به امداد بشری تا حدی دسترسی دارند و در عین زمان طالبان برخی از پروژه‌های کمک‌های بشری را که به میلشان نباشد رد می‌کنند. خانم سی پی مقدم در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد روند رساندن کمک‌های بشری در افغانستان و مشکلات مردم چنین توضیحات داد.
افغانستان با قحطی روبرو است. با آنکه برای برخی ممکن برداشت نادرست باشد، اما آنچه در افغانستان می‌گذرد نخست از همه مصیبت‌های پیهم است که مردم را در زمان‌های مختلف با تهدید بزرگ روبرو ساخته است. مردم با وضعیت مختلط فقر، تأثیرات محیط زیست، خشکسالی و آفات طبیعی روبرو هستند. از سوی دیگر افراد زیادی از پاکستان و ایران برگشتند. اقتصاد افغانستان با بحران روبرو است. در کنار آن رقم بیکاری بالا است و همزمان تعداد زیاد مردم تحصیل کرده نیستند و با مهارت‌های کمک یا بی‌سوادی نمی‌توانند کار درست پیدا کنند. به همین خاطر ناباوری و مشکلات وجود دارد. پولی که برای کمک‌های بشری به افغانستان فرستاده می‌شود کافی نیست. به طور بی‌سابقه کمک‌های مالی امداد بشری به افغانستان کاهش یافته است. اکثر نهادهای بشری برنامه‌های خود را به دلیل کمبود بودجه تغییر داده و یا هم کم کردند. به نظرم کاهش تمویل کمک‌های بشری در افغانستان برای مردم یک تهدید بزرگ شمرده می‌شود و مردم شدیداً از هر نوع کمک استقبال می‌کنند، اما کافی نیست. آنچه از مردم عادی احساس کردم حس درماندگی است و آنها فکر می‌کنند که در وضعیتی که هستند مجازات می‌شوند.
از تجربه اخیر خود در افغانستان کمی صحبت کنین. به نظر شما در بخش کمک‌های بشری کدام مسئله به شما خیلی نگران کننده بود؟
به نظرم آنچه که برایم بسیار نگران کننده بود احساس ماندگی و متروک بودن است. مردم واقعا به آینده باور ندارند و حس ناامیدی بین آنها وجود دارد، به خاطر که در مورد آینده خود یقین ندارند. آنها در حاکمیت طالبان زندگی می کنند که تا کنون به طور رسمی شناخته نشده است. از سوی دیگر با تحریم ها و محدودیت ها روبرو هستند. مردم در وضعیت ناراحت کننده گیر ماندند. اما اگر فکر کنیم مردم در برابر حکومت خود به پا می خیزند، این کار را نخواهند کرد. به نظرم افغان ها از جنگ بسیار خسته شدند و جنگ نمی خواهند. آنها فقط می خواهند یک زندگی عادی داشته باشند که از ده ها سال به این سو آن را تجربه نکردند. هر باری که یک مصیبت می آید، آنها با وضعیت خیلی دشوار قرار می گیرند و با زندگی در حاکمیت طالبان بیشتر با ناباوری به آینده روبرو هستند و حس درماندگی می کنند. من به خاطر متوجه شدم که به داخل افغانستان رفت آمد دارم.
شما که از نزدیک در پروژه های کمک رسانی برای زنان افغان کار کردید، آیا زنان افغان دسترسی کافی به کمک های بشری دارند و یا ای که طالبا به دسترسی زنان به کمک های بشری محدودیت وضع کردند؟
باید بگویم که محدودیت ها مطلقاً وجود دارد. اما زنان شامل امداد بشری هستند. آنها هم در روند کمک ها در سیستم توزیع کمک ها و هم دریافت کنندگان کمک ها شامل هستند. اما به شیوهی که دیده نشوند. حضور زنان به شیوه های عجیب پنهان شده است. به خاطر که در برخی جاها زنان استخدام شدند اما در سیستم درج نیستند یا به عنوان زن درج نشدند. طالبان برای برخی از زنان در بخش توزیع کمک ها اجازه دادند. اما در کل این مسئله روی کاغذ بازتاب نیافته است. تاکید طالبان بر نامیری بودن زنان در این بخش تا حدی عجیب است، اما در کل پالیسی آنهاست. آنها تلاش دارند تا حضور زنان را در توزیع دریافت کمک ها نشان دهند، به خاطر که آنها نمیخوان حکومت خود را چند پارچه جلوه دهند، اما میخوان پالیسی های خود را تطبیق کنند. در برخی حالات طالبان میخوان کمک ها مطابق خواسته های آنها باشند. مثلا از برخی از پروژه های کمکی خوششان نمی آید و عملی نمی شود. برخی از پروژه ها باید به میل طالبان تنظیم شود. به همین خاطر تاکید و فشار بر جامعه کمک رسانی به افغانستان وجود دارد. من با شماری از مقامات محلی طالبان صحبت کردم و آنها نگران فاصله راه برای زنان بودند که برای دریافت کمک ها به مراکز توزیع کمک ها باید طی می کردند. مصرف رفت آمد با موتور و مشکلاتی که زنان داشتند و برخی حتی می گفتند که در ساحات توزیع مواد کمک شما برای زنان تشناب ندارین. و برایم بسیار جالب بود که طالبان با وجودی که در برابر زنان رفتار خشن دارند اما متوجه این مسائل نیز هستند.
قابل ذکر می‌دانم که در برنامه روایت امروز که برنامه رادیویی و تلویزیونی صدای آمریکا است، یکی دو ساعت بعد روی اثرات و پیامدهای این سیلاب‌های بزرگ با حضور دو متخصص وضعیت اقلیم و محیط زیست که یک تنشان وزیر پیشین رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان هست صحبت و بحث خواهیم کرد. همچنان بیننده باشین. البته بعد از پیام کوتاه به ادامه گزارش‌های جهانی می‌پردازیم. در یک انفجار بم و حمله مسلحانه به کاروان نظامی در منطقه وزیرستان شمالی پاکستان در خیبر پشتونخوا همسرحد با افغانستان حداقل 7 سرباز کشته و 4 سرباز دیگر روز شنبه زخمی شدند. شرح بیشتر این واقعه را مسکا صافی خبرنگار تلویزیون آشنا دنبال کرده است که از پیشاور در برنامه اکنون با ما هستند. مسکا سلام، جزئیات بیشتر از این انفجار چی هست؟ آیا گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته و مقامات پاکستانی تا به حال در این باره چی میگن؟
خوب، انفجار بم روز گذشته در منطقه حسن خیل ولسوالی در تخیل وزیرستان شمالی زمان رخ داد که یک کاروان اردوی پاکستان از سرک تیر میشد و با مواد منفجره که در کنار جاده جاگزین گردیده بود منفجر گردیده، که در نتیجه انفجار یک موتر نظامی از بین رفته و 5 تن کشته شده و 4 نفر هم زخم برداشته. منابع امنیتی گفته که در مناطق خدری و سیمان امین وزیرستان شمالی هم حملات مسلحانه بر اردوی پاکستان صورت گرفته که در نتیجه آن 2 عسکر کشته شده و یک مقام امنیتی به سرویس دیوا گفته که پس از این حملات نیروهای امنیتی در منطقه آمدن و عملیات هم علیه این افراد مسلح صورت گرفته که در نتیجه آن افراد مسلح هم کشته شده، ولی تعدادشان تا اکنون واضح نیست. این حملات بر اردوی پاکستان پس از آن صورت گرفته که به تاریخ 9 می یک حمله طرف پاکستان در ولایت پکتیکای افغانستان که هم مرز با پاکستان می باشد صورت گرفته. سرویس دیوی صدای آمریکا به نقل از یک مقام امنیتی و همچنان رسانه ها گفته که این حمله از طرف پاکستان بالای آن پناهگاه های تحریک طالبان پاکستان که در پکتیکا بوده صورت گرفته و در نتیجه آن تعداد از این گروه هم کشته شدند.
تشکر از مسکا صافی خبرنگار صدای آمریکا از پشاور که شرح بیشتر این رویداد را گزارش داد.
تشکر از شما.
مسائل سیاست خارجی به ندرت باعث ایجاد انگیزه در میان رای دهندگان آمریکایی می شود و برای اکثر آمریکایی‌ها که به انتخاب خود برای رئیس جمهوری در ماه نوامبر نگاه می کنند، سیاست آفریقا اهمیت زیادی ندارد. اما تحلیلگران می گویند هر نامزدی که برنده شود با آزمون سختی در تلاش برای بازگرداندن نفوذ و اعتبار ایالات متحده در قاره آفریقا مواجه خواهد شد، قاره‌ای که دارای بیش از 1.2 میلیارد جمعیت است. شرح بیشتر گزارش آنت پاول خبرنگار صدای آمریکا از قصر سفید را همکارم حد ایزاده به توجه می رساند.
افریقا قاره یک پارچه نیست. این قاره دارای ثروت‌های عظیمی از تاریخ، منابع طبیعی و سنت‌ها و طیف کامل از منازعات است که بسیاری از دولت‌های ملی جوان در این قاره با آن مواجهند. و در حالی که قاره جهان با سریع‌ترین رشد نقش نسبتاً کمی در این مرحله ایفا میکند، فردی که بعداً در قصر سفید زندگی میکند، خواهد دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق جمهوری خواه باشد و یا جو بایدن رئیس جمهوری دموکرات، باید با انجام دادن انتخابهای سیاسی خود شرایط اقتصادی و امنیتی به سرعت در حال تغییر در افریقا را در نظر داشته باشند.
منظورم این است که او از این کلمه رکیک برای اشاره به تعداد از کشورهای افریقا استفاده کرد و سپس او یک استراتژی و سیاست را دنبال کرد که واقعاً بر تلاش برای بررسی مسائل داغ افریقا، مسائل امنیتی، مسائل حاد و سپس تلاش برای حذف آنها متمرکز بود.
بایدن در عوض بر مشارکت ارزش محور در این قاره تاکید کرده است، اما بیشتر آن تحت شعای فشار اداره او علیه نفوذ روسیه در افریقا و حمایت ایالات متحده از اسرائیل قرار گرفته است.
من فکر میکنم افریقایی ها نیز فراتر از سیاست های ما در افریقا نگاه میکنند و به جنگ در شرق میانه، جنگ در غزه و حمایت ایالات متحده از اسرائیل به عنوان مثال یا خواسته هایی که کشورهای افریقایی با آنها تجارت نمی کنند یا با آنها ارتباط برقرار نمی کنند نگاه میکنند، مانند روسیه. بنابراین من فکر میکنم که آنها درجه خاصی از منافقت را در سیاست های اداره بایدن در سطح جهانی مشاهده می کنند و این باعث نمی شود که آنها دوستان جدیدی در افریقا باشند.
این چیزی است که افریقای جنوبی در متهم کردن اسرائیل به نقض کنوانسیون نسل کشی سازمان ملل متحد با یک قضیه مهم در محکمه عالی سازمان ملل متحد بر آن تاکید کرده است. اداره بایدن انگامی که صدای امریکا در ماه جنوری از وی پرسید، این قضیه را من حیث بی ارزش رد کرد. تحلیلگران میگویند این لطمه به اعتبار امریکا دشمنان را به سوی استفاده از آن دعوت میکند. هدسون میگوید رئیس جمهور بعدی ایالات متحده با قاره ای که به طور فزاینده جسورتر شده است ملاقات خواهد کرد.
من فکر میکنم هر رئیس جمهور جدید امریکا باید با کاهش نفوذ واشنگتن در قاره افریقا دست و پنجه نرم کند و اینکه چقدر کشورهای افریقایی بیشتر از حقوق و امتیازات خود دفاع میکنند و به طور فزاینده با یک صدا صحبت میکنند.
ممکن است راهی برای کمک به تغییر این جذرمت وجود داشته باشد از طریق رسیدگی به نظری که هر دو نامزد به طور مشترک دارند. همسران نامزدهای انتخاباتی دیدارهای رسمی از کنیا داشتند، نامیبیا، مصر و مالاوی. همچنان احد عزیزاده، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
امروز یکشنبه فلسطینی‌های بیشتر شهر رفح را در حال ترک کردند که اسرائیل قبل از پلان‌های حمله زمینی خود بر جنوب این شهر فشار بیشتر آورده است. اسرائیل روز شنبه از فلسطینی‌ها در رفح خواست تا آنجا را ترک کنند و به سمت منطقه‌ای که ساحه بشری در منطقه المواسی خوانده شده حرکت کنند. مردم با موتر و کراچی‌هایی که با حیوانات منتقل می‌شود وسایل خانه خود را انتقال داده و جاده‌های خالی مملو از آوار ساختمان‌های ویران شده را ترک می‌کنند. اردوی اسرائیل همچنین از ساکنان بیجا شده از ساکنان و بیجا شدگان در ساحه جبلیه در شمال غزه نیز خواسته است آنجا را ترک کنند، زیرا به گفته اسرائیل حماس در تلاش به استقرار مجدد کنترل خود در آن ساحه می باشد. چراهای میزایل پرتاب شده توسط اوکراین که توسط سیستم‌های دافع هوای روسیه سقوط داده شد به یک مجموعه آپارتمانی در شهر بلگرود روسیه آسیب وارد کرد و گزارش خبرگزاری رویترز از قول وزارت دفاع روسیه که این مطلب را بیان کرده، اوکراین در این حمله خود از میزایل‌ها و راکت‌های نوع توشکای یو، وامپایر و اولیکا استفاده کرده است. در اثر این رویداد کم از کم 7 تن کشته و 15 تن زمانی زخمی شدند که یک بخش بلاک آپارتمانی چندین طبقه‌ای فرو ریخت. فرو ریختن سقف این آپارتمان کمی بهتر باعث شد که چندین تن از کارکنان نجات زیر آوار شوند. اوکراین تا لحظه تهیه این خبر واکنش نشان نداده است. انتظار می رود که محمد مویزو رئیس جمهور مالدیف به دنبال پیروزی حزبش در انتخابات اخیر پارلمانی روابط خود را با چین مستحکم کند. رای گیری که زیر سایه رقابت میان هند و چین بر سر نفوذ این مجمع جزایر راه اندازی شد. نشان دهنده این است که تلاش هند برای محدود کردن حضور بیجینگ در منطقه اقیانوس و هند بی نتیجه بوده است. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را همکارم فوزی احسان به توجه می رساند.
پیروزی چشمگیر حزب کنگرس ملی مردم محمد مویزو رئیس جمهور مالدیو نشان دهنده تایید قوی پالیسی او از زمانی است که او قدرت را 6 ماه قبل به دست گرفت. پالیسی که روابط نزدیک با چین را تعقیب می‌کند و در تلاش کم کردن وابستگی به کشور همجوار هند است. تحلیلگران در دیلی جدید میگویند با کنترل 3/4 کرسی‌های پارلمان به شمول متحدین این پالیسی میتواند با سرعت دنبال شود.
من فکر میکنم جای یک مقدار نگرانی است که اکنون یک حزب در مالدیو حکومت میکند. پالیسی‌های رئیس جمهور مویزو به نفع چین و مخالفت با هند خواهد بود.
بعد از انتخابات بیجینگ گفت که آماده تحکیم همکاری با مالدیو است. حزب مویزو تعهد کرده است که با هزینه مالی چین زیربناها، پلها و میدانهای هوایی و سایر پروژه ها را رونق خواهد داد. تحلیلگران میگویند که پیروزی قوی پارلمانی به رهبر مالدیو اجازه میدهد تا روابط استراتژیک با بیجینگ را تحکیم بخشد. ماه گذشته دو کشور توافقنامه همکاری نظامی را امضا کردند و چین گفت که این توافقنامه طرف سومی را هدف قرار نمیدهد. پان در مورد میگوید
رها کردن هند و وارد کردن چین به عنوان شریک دفاعی موضوع است که اگر ادامه یابد باید مد نظر گرفته شود، به خاطر که انتظار همواره یک توازن بین چین و هند بوده است، اما اکنون احساس می شود این توازن به یک طرف روان است.
روابط استراتژیک بین هند و مالدیو تحت رهبری سلف مویزو ایجاد شده بود و اکنون تعهد رهبر جدید مالدیو برای تقویت نیروی دفاعی این کشور ضربه به روابط قبلی پنداشته می شود. 90 تن از سربازان هند که در این کشور در تخلیه انسانی کمک می کردند قرار است به زودی مالدیو را ترک کنند. تحلیلگران می گویند که احتمال دارد حضور چین در منطقه افزایش یابد و یک کشتی سروی که در ماه فوریه در آبهای مالدیو لنگر انداخت نگرانی را در هند برانگیخت. چین می گوید این کشتی تحقیقاتی است و در سالهای اخیر در سریلانکا نیز تحقیقات علمی را انجام داده است. هند از جمع‌آوری اطلاعات نظامی توسط چنین کشتی ها هراس دارد. سنگالاب گورجر استاد همکار روابط بین المللی و جیوپولیتیک در اکادمی منیپال هند میگوید
بدون شک شمار ورود کشتی های بحری چین در مالدیو افزایش خواهد یافت. دومین که من فکر میکنم رزمایش های مشترک است که رخ خواهد داد.
در میان این کشمکش های دیپلماتیک هند رویکرد متاتانه ای را در پیش گرفته است.
مالدیو به کمک های مالی بسیار از بازیگران نیازمند است. هند به ادامه کمک مالی متعهد است. مشارکت در کمک های انکشافی خارجی که برای مالدیو کاربرد دارد، این ابزاری است که ما تلاش خواهیم کرد برای اعمال احرام فشار آن را حفظ کنیم.
با وجود این، انتخابات اخیر مالدیو نشان می‌دهد که این کشور از تلاش هند برای کاهش نفوذ چین در اقیانوس هند حمایت نمی‌کند. دینا روزبه، تلویزیون آشنایی از صدای آمریکا، واشنگتن.
مسئولان حکومت طالبان در ولایت غزنی میگویند که در یک سال گذشته حدود 3 تن مواد مخدر را در این ولایت کشف و از بین بردند. به گفته آنان در پیوند به این مواد 105 تن نیز بازداشت شدند. شرح بیشتر در این گزارش.
مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت غزنی از کشف و از بین بردن حدود 3 تن مواد نشاورد در یک سال گذشته خبر میدهند.
8 کیلوگرم شپاک سو 15 درس اشاریه کیلوگرم نشه ی توک توی کیسی دیمت دیمت ایم تامین پنامه سی شیشه ورته ویل کیږي په دغه نامه باندې دا دل ترجمه سوی دی. او 3014 دانی نشه ی ګولۍ چې د تبلیغ کا پنامه باندې دی دا ترجمه سوی دی. او 120 بوتل او تیپه سی دا چې مان و دا ورته ویل کیږي دا دغه د شرابو پنامه باندې دل ترجمه سوی دی پراته د زمورستاش په مخ کې. او 102 واړه او غټ بوتل او 13 لوی بوشکې د تیزابو تر نامه لاندې ترجمه سوی دی هلته زمورستاش په شا کې پراته دي کېدای شي په کمره کې به معلومیږي ان شاء الله. او 2000 کیلوګرامه نشه یی توکي د عمانو تر نامه لاندې دلته جمع سوی دي. او په دې تورو باندې کوم خلق نیول سوی دي، دا مواد ورسره نیول سوی دي. 115 نفر په ځونین په دې باندې نیول سوی دي.
مسئولان امنیتی حکومت طالبان در این ولایت همچنان میگویند مبارزه آنان در برابر مواد مخدر جدی بوده و در هیچ نقطه از این ولایت اجازه کشت و خرید و فروش آن داده نمی شود.
ټول ورسواله کې موږ مرګرو ته خبره کړی او مجاهدین خبر ته متوجه دي، مسلین ورته متوجه دي چې دا نشي توګه بعد لمنځه ولاړ شي او هیڅ څوک نه کښتي وکړه او نه دي ورته نور فعالیت وکړه. او د دوه عملیاتو په جریان کې تقریبا یو دوه کارخانې هم د امنیتي مسلین د کشف او خنثی شوي دي.
آگاهان اجتماعی موفقیت مبارزه با مواد مخدر را وابسته به پیگیری قاچاقچیان این مواد می دانند.
وقتی که در 30 ولایت کشور من از کشت مواد مخدر باید اینا هم مگیش پیگیری شد و من باشد.
بر بنیاد گفته های مسئولان مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان در ولایت غزنی، در حدود 3 سال گذشته صدها تن مواد مخدر در این ولایت کشف و بیش از 4000 تن در پیوند به آن بازداشت شدند.
ادغام مهاجران در جامعه از برنامه‌های مهم و پرهزینه دولت سویدن است و افغان‌های زیادی نیز از این طریق به خوبی توانستند که وارد جامعه این کشور شود. در مورد انسجام و تطبیق زندگی برخی مهاجرین در سویدن همکارم گزارشی را تهیه کرده است.
بی کسی ها و دلتنگی های غربت را با یک همدم خوب می شود سر کرد، چون این دو زن افغان
دیگه زور آفتاب همه چیز خوب.
شمال سویدن زمستان های طولانی خیلی سرد پر برف دارد، چیزی که بیشتر مردمان و مهاجران این بخش را گوشنشین از دیگران ساخته است و جمعیت این بخش نیز کم است.
برای من که از جنوب سویدن، از مالمو، از گرمترین بخش این کشور آمدیم، در لولیو خیلی هوا سرد و زننده است. شب‌های بسیار طولانی در زمستان و روزهای بسیار طولانی در تابستان دارد، چنان که در ماه جون میان شب روز تنها 15 دقیقه تاریکی شب است.
فاطمه جعفری بیش از 2 سال می شود که با خانواده‌اش به سویدن آمده است. مهاجرت همراه با بلندی‌ها و پستی‌ها، و اما آنچه دلخور کننده است دوری از بستگانشان است.
تو باید بتونی با جامعه سوئد خودتو وفق بدی، باید بتونی با مردم اینجا ارتباط برقرار کنی، رابطه داشته باشی. وقتی فرهنگ اینا رو بشناسی، درک کنی، ارتباط برقرار کردن خیلی راحت تر میشه و این تنهایی رو شاید یه جورایی کم رنگ تر کنه.
جمع خوشی که در این بیشتر از 2 سال ساختن برای خیلی ها اما آسان نیست که چونین با همی های را در سویدن به ویژه با سویدنی ها بسازند، زیرا فرهنگ و زبان متفاوت سویدن سبب شده است تا برخی از مهاجران به شمول افغان ها، به خصوص زنان مهاجر در این کشور، حاشیه نشین بمانند. برای عظیم حکیمی و خانواده‌اش برقراری روابط با دیگران و ادغام در جامعه خیلی مهم از هر چیز بوده است.
کسانی که در سویدن میان و تنها هستند، یا باید خود در جامعه سویدی یا کشور هر کشور خارجی خود در او جامعه ادغام کنه، خود باید وارد جامعه کنه. دوری از جامعه باعث افسردگیشان میشه.
ادغام مهاجران در جامعه از برنامه‌های مهم و پرهزینه دولت سویدن بوده است. کسانی اما چون هما حکیمی به خوبی از این فرصت‌ها برای رشد خودشان استفاده بردند.
کسایی را مثلا دیدم اینجا 10 سال، 15 سال شاید آمده یا 8 سال، اینا برمیگرده ده او که مردم ما نمیخواین یا فکر میکنن یا نه این فهم شاید اعتماد به نفس ندارن.
شبانگاهانی که بانوای بومی سر می شفند، دل از کف و سوی میهن از غربت می برد. عبدالولی آریان، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، شهر لولیو، سویدن.
برنامه نشرات خبری آشنا در همین جا با پایان رسید، اما لحظات بعد همکارانم از طریق رادیو و تلویزیون به صورت تصویری برنامه های رادیو را دنبال می کنند. تشکرشون.